بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه با موضوع علم کلام، روش علم کلام و نسبت علم کلام با علوم دیگر، غایات و اهداف و وظایف علم کلام و تاریخ و تطوراتی که در کلام اسلامی به وجود آمده و اسباب و عوامل آن آشنا شدیم و در جلسات گذشته این موضوعات را مورد بررسی قرار دادیم. البته این بحث‌ها متناسب با عناوینی که در متن مطرح شده بود و مطرح است و نیز با توجه به ظرفیت مطالب و فرصتی که در این متن برای این مباحث در نظر گرفته شده ارائه شد، یعنی میتوان آنها را به صورت مشروح‌تر و مفصل‌تر هم عنوان کرد. اما اون مقداری که لازم است برای یک کسی که میخواهد در زمینه کلام کار بکند و به ویژه به بحث‌های کلامی به صورت مشخص بپردازد و در این زمینه پاسخگوی پرسش‌ها و مسائل دیگران باشد، لازم است که این مقدار آگاهی نسبت به ماهیت و هویت علم کلام و کلام اسلامی داشته باشد. اکنون بحثی را که مطرح می‌کنیم بر اساس اونچه که در متن آمده، آشنایی با ماهیت و چیستی کلام جدید است. یعنی می‌خواهیم ببینیم این نام و اصطلاحی که اخیراً در بین صاحب نظران و نویسندگان در زمینه الهیات و مباحث دینشناسی مطرح شده به نام کلام جدید، مقصود چیست و کلام جدید با کلام قدیم چه نسبتی دارد؟ آیا بین آنها تفاوت و تمایز و تباین است؟ یا اینکه تفاوت در حد تباین و جدایی نیست؟ البته بدون شک یک تحولاتی و تفاوت‌هایی باید در کلام پدید آمده باشد که آن را کلام جدید نامیده‌اند. چندشون این تفاوت و کم و کیف آن چیزیست که می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم. همونطوری که در متن آمده، این اصطلاح یعنی اصطلاح کلام جدید تاریخ چندان بلندی ندارد و نام جدیدی است که حدود یک قرن از تاریخ طرح آن در حوزه‌های مباحث مربوط به دین و دین پژوهی می‌گذرد و گاهی هم به جای کلام جدید، نئو تئولوژی از اصطلاح الهیات مدرن یا مدرن تئولوژی استفاده می شود و اون تعبیر به کار می رود. ما برای این که با این اصطلاح بتوانیم بهتر روشن آشنا بشویم و این اصطلاح رو روشن کنیم، بهتر است ابتدا به الهیات مسیحی نظر کنیم و این کلام جدید را یا الهیات مدرن را در الهیات مسیحی مورد مطالعه قرار بدهیم. علل و عواملی که منشأ طرح چنین مسئله‌ای در الهیات مسیحی شد، این علل و عوامل را جویا بشیم و آشنا بشیم با اونها و بعد به الهیات یا کلام اسلامی بپردازیم و مسئله کلام جدید را در کلام اسلامی مطالعه کنیم. در الهیات مسیحی تا اون مقدار که منابع در اختیار بود و تتبعی در این زمینه انجام گرفته است، این اصطلاح توسط آقای ویلیام جیمز در سالهای 1901 و 1902 میلادی توسط ایشان این اصطلاح به کار رفته است. ایشان در این زمان که خب اول در حقیقت قرن 20 میلادی است، بحث‌هایی را درباره تجربه دینی داشته، مجموعه سخنرانی‌هایی را در این زمینه ایراد کرده. چون یک فرد روانشناسی بوده است، بر اساس رشته روانشناسی خود به مسئله دین توجه کرده و دین را از منظر تجربه‌های درونی انسان مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. اونجا اصطلاح کلام جدید را ایشان به کار برده و به اعتقاد او کلام جدید این است که اعتقادات و باورهای دینی ادیان و مذاهب مختلف مورد مطالعه قرار بگیره و عقاید مشترک میان آنها شناخته شود و این عقاید مشترک به عنوان وجه تفاهم و سازگاری میان مذاهب مختلف و ادیان گوناگون پیشنهاد بشود. این مطلبی است که ایشان در رابطه با کلام جدید عنوان کرده است. کتاب دین و روان که آدرس آن در پاورقی داده شده بخشی از همون کتاب مفصلی است که آقای ویلیام جیمز تحت عنوان گونه‌های یا تنوع در تجربه دینی یا گونه‌های تجربه دینی، اون کتاب را که حاصل اون سخنرانی هاست ایشان تدوین کرده. بخشی از اون کتاب به زبان فارسی به نام دین و روان ترجمه شده و کتاب قابل استفاده ای هم هست در این زمینه. خب این یک مورد. فرد دیگری که از اصطلاح کلام جدید استفاده کرده است، فیلسوف و متکلم مسیحی معاصر آقای جان هیک می باشد که در بحث‌های گذشته هم از ایشون نامی به میان آمد، اونجا که راجع به فلسفه دین و نسبت فلسفه دین با علم کلام بحث می‌کردیم، از این آقای جان هیک یاد شد و سخنانی از او هم نقل گردید. ایشان الهیات مسیحی مبتنی بر تجربه دینی را به نام کلام جدید نامیده است و این الهیات را جایگزین دو الهیات عقلی و الهیات نقلی در جهان مسیحیت که قبلا شناخته شده بود به عنوان جایگزین اونها مطرح کرده. مطلبی را که از ایشون الان نقل شد از کتاب فلسفه دین که در پاورقی مدرک آن آمده نقل کرده. البته تذکر این نکته به جاست، همون گونه که در متنم آمده، که مسئله تجربه دینی قبل از آقای ویلیام جیمز یا جان هیک و امثال متکلمان یا دانشمندانی که در قرن بیستم بودن مطرح شده و از فردی متکلم مسیحی به نام شلایر ماخر که در سال 1834 از دنیا رفته، یعنی در اوائل قرن 19 میلادی، در دهه های نخست قرن 19 میلادی ایشان میزیسته است. ایشان بحث تجربه دینی را مطرح کرده و جالبم هست که آقای شلایر ماخر را ازش به عنوان پدر الهیات جدید یا کلام جدید مسیحی یاد می کنن. این هم نکته در خور توجهی است، یعنی یک مقدار تاریخ کلام جدید مسیحی عقبتر می رود اگر از ویلیام جیمز در اوائل قرن بیستم یاد شد که ایشان اصطلاح کلام جدید را به کار برده، و یا از جان هیک نام بردیم که متکلم معاصر است. اما بحث کلام جدید، حالا منهای اصطلاح آن، منهای نام آن، در حقیقت اون روش و شیوهی که به نام روش و شیوه جدید در الهیات مسیحی، الهیات مسیحی شناخته شده، در قرن 19 مطرح شده و به اون زمان برمیگرده و از آقای شلایر ماخر به عنوان پدر کلام جدید مسیحی یاد میکنن. بنابراین دو مسئله است، یکی خود ماهیت و حقیقت این کلام جدید که بیشتر هم ناظر به روش جدیدی است که در الهیات پیشنهاد داده شد و مطرح گردید، و یکی نام و اصطلاح آن است. خب در این قسمت در متن کتاب عبارتهایی را از یک نویسنده غربی به نام دیوید اف فورد نقل کردیم که ایشان کتابی را به نام متکلمان جدید تألیف کرده و در این کتاب متکلمان جدید درباره کلام و الهیات جدید مسیحی سخنی به میان آورده است که ایشان در حقیقت تحولاتی را که بعد از عصر رنسانس پیش آمد در فرهنگ و جامعه غربی و عالم مسیحیت، ایشان تحولاتی را که بعد از عصر رنسانس در جهان غرب و الهیات مسیحی رخ داده است به عنوان منشأ و در حقیقت نقطه آغاز الهیات یا کلام جدید مسیحی یاد می کند. در این حال ترجیح می دهد که الهیات جدید یا کلام جدید را، نام و اصطلاح را، بر الهیات مسیحی قرن بیستم اطلاق بنماییم. پس بنابراین از این عبارت ها و نکاتی که یاد شد می توانیم به این نتیجه برسیم که به یک اعتبار عوامل و اسباب پیدایش کلام جدید مسیحی تاریخ کهن‌تری دارد و به تحولات بعد از دوران رنسانس در جهان غرب و در عالم مسیحیت برمی‌گردد. و اگر فارغ از علل و عوامل به اصطلاح قریب و عوامل بعید پیدایش کلام جدید، خود آن را بخواهیم به عنوان یک روش نوین در الهیات مسیحی ردگیری بکنیم و تاریخ آن را پیدا بکنیم، به قرن 19 میلادی باز می‌گردد و مشخصاً بنابر آن چه گفته شده است، آقای شلایر ماخر به عنوان مؤسس کلام جدید یا از پیشتازان کلام جدید مسیحی به شمار می رود. او بود که تجربه دینی را به عنوان یک روش جدید پیشنهاد داد. و اگر اصطلاح کلام جدید یا الهیات مدرن مورد نظر باشد، بنابراین شواهد و مدارکی که نقل کردیم به قرن بیستم برمیگردد. و به هر حال این پرسش را اگر ما الان مطرح کنیم که چه چیز در الهیات مسیحی جدید شناخته می شود که الهیات جدید به لحاظ آن تحول، به لحاظ آن امر جدید، الهیات جدید نام با مسمایی بوده باشد، می توان گفت آن چیز عمدتاً به روش بحث‌های کلامی و الهیات مسیحی مربوط می شود و نه به موضوع و یا رسالت و اهداف و غایات متکلمان. بالاخره همچنان چون گذشته متکلمان مسیحی درباره اعتقادات دینی و خصوصا اعتقادات دینی مسیحی بحث می‌کردند، همچنین غرض آنها تبیین و تأیید و دفاع عقاید دینی مسیحی بود، اما روش تغییر کرد و روش جدیدی شد. همان گونه که اشاره شد، تا قبل از عصر جدید یعنی همون قرن 19 میلادی دو گونه روش در الهیات مسیحی شناخته شده بود و پیروانی داشت. یکی روش الهیات عقلی یا روش عقلی در الهیات و دیگری روش نقلی، یکی خردگرایی و دیگری نسل‌گرایی. این دو روش پیشینه تاریخی طولانی هم داشتند و به در حقیقت دوره‌های کهن مسیحیت برمی‌گردند، به قرون وسطا، به اون دوره‌های اول الهیات مسیحی برمی‌گردند. پیوسته متکلمانی بودند که برای اثبات اعتقادات دینی و تأیید آنها و پاسخگویی به اشکالات و شبهات از تأمل عقلی و از روش عقلی استفاده می‌کردند. در مقابل کسانی هم بودند که از روش نقلی و استناد به نصوص کتاب مقدس بهره می‌گرفتند. گروه اول یعنی خردگرایان در یک دورانی که دوران قبل از عصر جدید می باشد، خردگرایی آنها سبقه فلسفی داشت، یعنی با بهره‌گیری از آراء و اندیشه‌های فلسفی که از یونان باستان نقل شده بود و بعد از طریق فیلسوفان مسلمان وارد دنیای مسیحیت شده بود و متکلمان مسیحی آشنا شده بودند به افکار و اندیشه‌های فلسفی افلاطونی و به ویژه ارسطویی، در حقیقت مشائی، تفکر عقلی مشائی و فلسفی، با استفاده از این روش به ایفای رسالت کلامی خودشون می پرداختن. یکی از این متکلمان شاخص در قبل از عصر جدید یعنی در اواخر در حقیقت دوران قرون وسطا، یک متکلمی است به نام آقای توماس آکویناس یا آکو ایناس. ایشان یکی از سرشناسترین متکلمان و برجسته‌ترین متعلهان مسیحی اون دوران است. روش ایشان روش عقلی فلسفی بود، حالا نه اینکه به نصوص و نقل‌های کتاب مقدس استناد نمی‌کردن، اما غلبه در بحث‌های آنها توجه به مباحث عقلی بود، رویکردشان عقلی بود در الهیات. از آن طرف متفکرانی که یکی از سرشناسترین آنها آقای قدیس آگوستین، قدیس آگوستین مقدس می باشد. ایشان روشش عمدتاً استناد به نصوص کتاب مقدس بود. البته اینها نصوص کتاب مقدس را با این نگاه مورد استناد قرار می دادن و با این باور یا با این پیش باور و پیش عقیده که کتاب مقدس در برگیرنده مکاشفه ها و مشاهده های روحی و درونی است که حالا در حضرت مسیح در انبیای بنی اسرائیل تحقق یافته و اینها نقل شده است. در حقیقت کتاب مقدس نصوصش به قول آنها، به اعتقاد آنها، یک معبری و یک وسیله است که خواننده خودش را به فضای مکاشفه ها و مشاهده هایی که قدیسان یا انبیای الهی داشتند در آن فضا وارد می کند. و به هر حال این دو روش بود، و روش عقلی در آن زمان این چنین بود، جنبه فلسفی داشت. اما در عصر جدید و به دنبال تحولاتی که در علم به وجود آمد و علم تجربی رشد کرد، نظریه ها و داده های علمی در اختیار متفکران و متکلمان قرار گرفت، تفکر عقلی جنبه عقل علمی به خود گرفت، یعنی با استفاده از داده های تجربی و علوم تجربی وارد این عرصه ها می شدن. حالا خود مثلا گالیله، خود نیوتن که از دانشمندان بودند و در این حال کار کلامی هم می کردن، و همچنین بعضی متکلمانی که در عصر جدید آمدن، و در جلسه قبل هم اشاره کردم که اینها از علوم تجربی خیلی استفاده می کردن. مسئله برهان نظم در این دوره بسیار بسیار برجسته شده بود، در حالی که در دوران گذشته، یعنی در همون عصر آقای توماس آکویناس، از برهانهای اثبات وجود خدا و خداشناسی، برهان امکان و وجوب که یک برهان فلسفی است، بسیار شاخص بود. برهان نظم مطرح بود، اما نه در اون شکلی و در اون سطحی که در دوران جدید مطرح شد. پس بنابراین حاصل حرف این شد که در جهان مسیحیت این دو روش با گونه های مختلف شناخته شده بود و پیروانی داشت. حال تحولی که در الهیات مسیحی مطرح شد و به نام کلام جدید نامیده شد و آقای شلایرماخر هم سهم مؤثری در این قضیه داشت، این بود که این روش متحول شد و از تجربه دینی به عنوان یک روش در الهیات سخن به میان آمد. حالا این بحث نیاز به توضیح بیشتری هم داره، انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت تا بحث روشن‌تر بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.